درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 7360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتراته، حتی تو گل و ماته.
ساعت 10، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. با سلام و روز بخیر به محضر شما شنوندگان عجمن، دعوت میکنم به خبرهای ساعت 10 صبح از رادیو سلامت توجه فرمایید. فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت دستگاهی برای تشخیص انواع ویروس ها شدند. به گزارش معاونت علمی ریاست جمهوری، این دستگاه قابل حمل قادر است با سرعت و دقت بالا چندین بیماری عفونی را تشخیص دهد. این دستگاه تشخیص بر بالین بیمار قادر است جواب آزمایش PCR را در کمتر از 1 ساعت آماده کند. در این دستگاه مرحله خالص سازی و تکثیر DNA همزمان روی تراشه صورت می گیرد. تراشه های ساخت این شرکت انواع ویروس مثل کرونا آلفا، بتا و آنفولانزا را شناسایی می کند. آزمایش ایدز و ویروس های مقاربتی هم با این دستگاه امکان پذیر است. افزایش تولید و واردات برای حل مشکل کمبود شیر خشک‌های عادی و رژیمی. سازمان غذا و دارو اعلام کرده برای حل مشکل کمبود شیر خشک در نیمه نخست آبان بیش از 65% الگوی مصرف ماهیان شیر خشک توزیع می‌شده است.
این نوزادان که شیر مادر نمی‌خورن، شیر خشک می‌شود غذایشان. پدر و مادر که باشی، باید داروخانه ها را زیر پا بگذاری تا شاید شیر خشک نوزادت را پیدا کنی. گاهی هم دست خالی برمیگردی.
2 هفته از پر جا میرم، نه آبتامیل پپتی 2 پیدا میکنم، نه به بلک اچ آی 2. شیر مادرم تغذیه نمیکنه. من باید چی کار کنم الان؟
2 ماه هر داروخونه میریم شیر آبتامیل 3 نیستش.
یه مقدار کمبود داریم در مورد شیر خشک. شیر خشک رگولار هم شاید ما 1 کارتون 2 کارتون نهایتش.
اگر نوزادت مشکل گوارشی یا حساسیت داشته باشد، شیر خشکش می شود رژیمی یا تخصصی. همان که داروخانه داران می گویند، هر چقدر بگردی فایده ندارد، پیدا نمی شود.
شیر خشکای رژیمی که خیلی کمه و ما مجبوریم به بیمارا سهمیه بدیم.
اصلا پیپتی 2 اصلا تو بازار داروخانه نمی تونه گیر بیاری.
سازمان غذا و دارو اعلام کرده 3 میلیون قوطی شیر خشک در مهر توزیع شده. اما چرا برخی شیر خشک ها کمیاب یا نایاب شدند؟ آقای رستمی، مدیر کل اداره فرآورده‌های طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو:
اگر برندها رو در نظر نگیریم، ما از نظر تعداد مازاد شیر خشک در کشور هم داریم. اما اگر بخوایم رو برند حساسیت داشته باشیم، نه انصافا برخی از برندها کمبود توی بازار داریم، تولیدمون هم نمیتونن به اون اندازه‌ای که ذخایر ایجاد بکنند فعالیت داشته باشن.
سازمان غذا و دارو اعلام کرده برای حل مشکل کمبود شیر خشک در 15 روز اخیر بیش از 65% الگوی مصرف ماهیانه شیر خشک توزیع شده. آقای رستمی، مدیر کل اداره فرآورده‌های طبیعی و سنتی سازمان غذا و دارو:
رگولار برند خاصی که کمبود شده بود، الحمدلله در حال توزیع هستند. هفته گذشته واردات مقدار زیادی رو به گمرک داشتیم. توزیع اونها رو هم از امروز در تهران شروع کردیم. به این سمت می‌ریم که این کمبود پیش اومده رو ما تا 1-2 هفته دیگه تقریبا شاهد نباشیم.
نیاز شیر خشک عادی ماهانه 5,400,000 قوطی و شیر خشک تخصصی ماهانه 920,000 قوطی است. نیمه اول آبان 3,350,000 قوطی شیر خشک عادی و 576,000 قوطی شیر خشک تخصصی توزیع شده. والدین می توانند برای پیدا کردن شیر خشک نوزادشان به سامانه تی تک مراجعه کنند. هانی جلی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
و اینکه پژوهشگران محصولی جدید از جنس پلاستیک ساختند که میتواند امکان جراحی رباتیک قلب را بدون نیاز به دستیار فراهم کند. این فناوری ساخت محققان دانشگاه متروپولیتن اوزاکا در ژاپن از نوعی پلاستیک انعطاف‌پذیر و قابل استفاده مجدد تهیه شده که در کاشتینه‌های پزشکی و صنعت هوافضا استفاده می‌شود. این محصول با عرض و طول متفاوت بسته به نیاز جراحی تهیه شده که باعث گسترش میدان جراحی و حفظ استقلال بیشتر جراح می شود. وقتی این محصول به شکل دایره‌ای بسته شود به اندازه خاصی منبسط می شود، شکل خود را حفظ و در نهایت جراحی را ایمن می کند. سپاس از اینکه ما را همراهی کردی تا درود دیگر بدرود.
روزتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش صبحگاهی شبکه رادیویی سلامت و این فرصت اختصاص داره به برنامه با من بگو.
با من بگو.
با من بگو تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی
بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی.
با من بگو.
استادی داشتیم که میگفت هیولای درونی آدم‌ها در دو جا با اشتیاق پوست رو میشکافه و بیرون میاد، یکی توی شبکه‌های اجتماعی و اون یکی هم پشت فرمون در حین رانندگی. آدم‌های آروم و مبادی و آداب که توی اداره و مهمونی همونی که در جواب به عطسه این و اون عافیت باشه میگن و در جواب به فلانی سلام برسون، حتما سلام منو بهش برسون، پاسخ بزرگیتون رو میرسونم میدن. وقتی پشت صفحه کلید رایانه یا گوشیشون هستن و در فضای مجازی با سوژه خلاف میل و سلیقه‌شون روبرو میشن، یه دفعه شروع میکنن به رشد کردن. انگار یهو دستشون بزرگ میشه و پاهای غول پیکرشون جوراب رو پاره میکنه و میشه گفت شاخهای نوکتیز از پوست سرشون بیرون میزنه و دندونای نشتارشون دراز و درازتر میشه و تن غولاسای سبزشون از شدت خشم و هیجان عرق میکنه و شروع میکنن به تون تون فشردن دکمه های ریز صفحه کلید. این هیوله ها در کسری از ثانیه رفتارهایی که هرگز در دنیای واقعی به انجام دادن تن نمیدادن و نمیدن رو نثار مخاطب میکنن. اگه چیزی به نام قتل مجازی وجود داشت بدون شک مرتکبش میشدن و یه جنازه خونی لت و پار رو کف شبکه مینداختن و محض اطمینان یه دردنده عقب هم از روش رد میشدن. برای هیولاهای پشت تلفن همراه و یارانه و کسانی که میتونیم بگیم یارانه نشین هستن، فرقی نمیکنه که اون طرف کی نشسته و اون آدم چقدر باهاشون صمیمی بوده و چه جایگاهی براشون داشته و داره. اونا فقط میخوان دشمن و مخالف اون لحظهشون رو نابود کنن. استادمون میگفت فراموش نکنید که این هیولاهای اینترنتی فقط در فضای مجازی گاز میگیرن و در دنیای واقعی بزرگی این و اون رو میرسونن. اما هیولاهای دسته دوم هیولاهایی هستند که پشت فرمون نشستن. راننده ها معتقدن همه ی راننده های دیگه دشمن خونشون هستن. این نیش ترمز بی جای ماشین جلوی کافیه تا هیولای پشت سر شروع کنه به رشد و دم و دندون در بیاره. هیوله های ماشین سوار قادرن در کسری ثانیه راننده کناری رو با بسته طبقه بندی شده فوشاشون آشنا کنن. اما سوال اصلی اینه، خود حقیقی ما آدم ها کدومیم؟ مبادی آداب های توی مهمونی ها یا هیوله های بیرحم پشت فرمون و صفحه کلید تلفن همراه و رایانه؟ این حرفای استاد یه تلنگر بود برای موضوع برنامه امروز، اینکه پدیده دیوار کشیدن یا بلاک کردن در فضای مجازی بعد از پایان رابطه عاطفی یعنی چی و چرا این پدیده اتفاق میفته و این دیوار کشیدن در فضاهای مجازی یا بلاک کردن بعد از پایان رابطه چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ در این برنامه با من بگو در یک اتاق درمان آقای دکتر مصطفی فروتن، دکتر روانشناسی و روان درمانگر، به همراه یک درمانجو در این خصوص حرف میزنند. اگه شما هم در این مورد صحبتی دارید و در مورد زندگیتون میخوای صحبت کنی و در خصوص پدیده بلاک کردن بعد از رابطه عاطفی در مورد خودتون یا فرزند و نزدیکانتون سوالی دارید، میتونید در برنامه و برنامه امروز با من بگو این سوال ها رو از آقای دکتر فروتن بپرسید تا به جواب برسید. من سلام میگم به شما. این روایت دیگری بود از برنامه با من بگو. با ما در ارتباط باشید. از طریق پل‌های ارتباطی برنامه، شماره تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 3102.
سلام ارشاد خانم، خیر مقدم عرض میکنم. در خدمتون هستم، من دکتر مصطفی فروتن، میزبان شما. امیدوارم که بتونم دقایقی رو که در خدمتون هستم به شما و برای حل مشکل شما مفید واقع بشم. معرفی میفرمایید خودتون رو لطفا سرکار خانم.
سلام آقای دکتر، من اسمم نداست، فامیلیم هم راستخی.
بله خانم راستخی، چند سالتونه؟
28 سال آقای دکتر.
چند تا فرزند هستین؟
دوتا، من یه برادر دارم و خودم.
برادرتون از شما بزرگتر یا کوچیکتر؟
کوچیکتر.
چند سال از شما کوچیکتره؟
8 سال.
بسیار خوب. شغل پدر محترمتون؟
بازنشسته آموزش و پرورش.
بسیار. خانم مادر؟
خونه دار.
بسیار هم عالی. خیلی خوب. و در یک جمله من اینو میپرسم، شما با یه آره یا نه فقط به من بگین. اگه قرار بود فقط این سوالو بپرسم که این خانواده 4 نفره خوشحال بودن با هم یا خوشحال نبودن، چی به من میگین؟
بله.
خوشحال. بسیار خوب. رابطتون با آقای پدر و آقای برادر چطوره خانم ندا؟
با پدرم خیلی خوب، با برادرم هم میتونم بگم توی مواقع بحران عالی، ولی در حالت معمول مثل همه خواهر برادرای دیگه
یه سری داستان وجود داره احتمالاً. بسیار خوب. شما شاغلین خانم ندا؟
بله.
بفرمایید شغلتون رو.
من مهندس هستم. مهندس
کارشناسی مهندسی.
بله
بله, بله بفرمایید. خیلی هم عالی.
و آقای دکتر، من اومدم پیشتون به خاطر اینکه اولا خیلی تعریف شنیده بودم، دو اینکه حالم بد بود، واقعا نیاز داشتم به اینکه با یه نفر حرف بزنم. من خیلی مضطربم آقای دکتر، مدتی خیلی به هم ریختم، واقعا حالم خوب نیست.
خیلی متاسفم. این استرابتون رو گفتید مدتیه که تو این وضعیت هستین، درسته؟
بله.
خیلی خوب. میتونین تقریبا به من بگین از چه تاریخی مضطربی؟ من نپرسیدم ازتون متأهل هستین یا مجرد خانم مهندس؟
مجرد.
بله. بسیار خوب. و به من بفرمایید که از تاریخ خاصی شما دچار استراب شدین؟
بله، من تقریبا یه سال و نیمه که اصلا حالم خوب نیست.
خیلی خوب. این یه سال و نیم بعد یه اتفاقی توش باشه، میتونید به من بگید؟
اگه بخوام از اولش براتون تعریف کنم، اینجوری بود که من داشتم روال عادی زندگیمو طی می‌کردم.
روال عادی زندگیتون چیه خانم مهندس؟
سر کارم می‌رفتم، مطالعه‌مو داشتم، ورزشمو می‌کردم، با دوستام گشت و گذارمو داشتم، با خانواده‌ام وقت می‌گذروندم. یعنی همه چیزم روی یک روال خوب،
همه چیز سر جا بود، همه چیز تیک می‌خورد. بله خیلی خوب. تا اینکه
یه شب یه نفر به من یه پیامی داد و خودشو یکی از همکارای شرکت معرفی کرد که به صورت مقطعی با شرکت همکاری داره.
یعنی یه کسی که شما نمیدونستین که یک باره به شما پیام میده.
بله.
خب
منم راستش واقعا همینطوری
جواب دادم. همون یه سال و نیم پیش میگین، درسته؟
بله.
خب
منم جوابشون رو دادم، ولی واقعا اون لحظه همینطوری جواب دادم.
ببخشید مشخص میخوام بپرسم ازتون، یک سال و نیم پیش یک شبه یک فرد ناشناخته به شما پیام میده که سلام خانم فلانی، خودش هم معرفی کرد؟
خیلی سربسته اولش که پیام داد گفت که اصلا اسم و فامیل نگفت، گفت که من از همکارای شرکتم. منم رو این حساب یه مقداری کنجکاو شدم، بعد دیگه هی سر صحبتو باهاش باز کردم، رفته رفته خودش رو معرفی کرد، ولی آدمی نبود که توی شرکت حضور داشته باشه به صورت مقطعی.
یعنی شما از سر کنجکاوی رفتی ببینی که پشت در کیه؟
بله.
بسیار عالی. اون وقت بعد در ببخشید اون وقت در نهایت متوجه شدی که پشت در کی بود یا اساساً فهمیدید که چه شخصیتی پشت خطتونه؟
ببینین بله، من باهاشون آشنا شدم، خیلی هم اصرار داشتن از همون اول که بیا بریم بیرون، من میخوام ببینمت، میخوام باهات حرف بزنم، میخوام دعوت کنم.
تو همون شبونه خانم مهندس؟
نه خب بعدش هی این مکالمه هی ادامه
پیدا کرد. یعنی تو همون شب اول؟
نه نه نه، شب اول در همین حد آشنا شدیم با هم که گفتن من از همکارای شرکت هستم، بهتون پیغام میدم. بعد ما چون توی فضای مجازی به من پیغام داده بودن شماره رد و بدل کردیم.
یعنی با آیدی وارد شده بود بعد به شماره رسید.
بله بله.
شما اون ساعت احساس کنجکاویتون گل کرد و ورود کردیم به این داستان
و جواب دادم.
بله خانم. خب
بعد خب دیگه شماره تماسمو داشتن، مدام به هم زنگ میزدن، پیام میدادن.
شما تو اون مقطع زمانی هی تو حرفتون میام منو ببخشید، میخوام مطمئن شم که اطلاعات رو درست برمیدارم. شما تو اون مدتی که تقریبا هولوش 26 سالگی و هولوش 26 سالگیتونه تا اون مقطع درگیر رابطه ای نبودید، درسته؟
نه، انقدر خودم درگیر زندگیم، درس خوندنم، کارهای مختلف بودم که اصلا هیچ وقت اولویتم نبود همچین چیزی. من بازم تاکید میکنم که اون شبم اگر جواب این پیامو دادم واقعا اثر کنجکاوی و
نوشتم کنجکاوی رو. آره نوشتم. خب بعد پس اونجا در حقیقت تو این ذهنیتی که دارین درباره اش صحبت میکنید، آیا شنیده های شما این گونه نبود خانم مهندس ندا که دوست داشته باشید این موقعیت رو تجربه بکنید؟ ولی کنجکاوی برای شناسایی اون فرد تو اون ساعت شب یه بحثه، این که در نهایت خودتون به عنوان دختر خانم 26 ساله تمایل داشته باشید که با یه فردی وارد رابطه بشید، بخواید ایشون رو بشناسید، آیا صراحتا یه همچین بحثی وجود داشت تو ذهن شما یا نه؟ میخوام ببینم هستش توش بود یا نه.
صادقانه بخوام بگم بله.
متشکرم از صراحتتون. خب بعد شماره که رد و بدل شد گفتید که هر روز ایشون به شما یک پیام میداد یا تماس میگرفت؟
واقعیتش اینه که یک پیام نه، انقدر به من پیغام میدادن و انقدر زنگ میزدن، مدام دعوت میکردن بیا بریم بیرون، بیا بریم با هم یه قهوه بخوریم، یه چایی بخوریم، بریم رستورانی که دوست داری بچرخیم. من اصلا دیگه میترسیدم، زنگ زد دارم میام سر کار دنبالت، بیا با هم بریم یه چرخی بزنیم.
بگم داریم زره تون میگین، جلسات اول به اینجا رسید یا در خلال مثلا 5-6 جلسه به اینجا رسید؟
نه واقعا از اول همین طور بود و این اصلا یکی از نگرانی های من تو این رابطه بود.
نگران شدید روی این قضیه؟
بله.
اون وقت این چراغ قرمزی که یا چراغ زردی که براتون روشن شد رو چگونه مدیریت کردین خانم مهندس ندا؟
راستش نتونستم مدیریت کنم و فکر میکنم همینم باعث شد که ضربه بخورم. من اصلا بدون شناخت از همون اول یه دفعه وارد این رابطه شدم، بعدش هم که خب چون خیلی هیجان داشتم نسبت بهش، هر دعوتی که میشدم قبول میکردم.
پس یعنی پس از اون بمباران دعوت هایی که رو شما شده بود شما رو بالاخره متقاعد کرد که بیا بریم. آخه شما یه چیزی که تو ذهنم جا نمیافته اینی که به من گفتید شما احساس ترس داشتید ولی در برابر این ترس تمکین کردید.
بله.
یه موقعی هست که یه نفری خانم مهندس به من میگه که من خودم بعدم نمی اومد، چرا که نه، میخوام یه چیزی رو چون مخاطب داره این برنامه ای ما، میخوام این از زبان شما شنیده بشه که درست و غلطش رو شنوندهی که داستان مشابه داره بتونه تشخیص بده. یه موقعی هست من تو نقطه ای وایستادم که خودمونی بگم بعدم نمیاد برم، و من یه چیزی خیلی مبتلا بهه. بالاخره برای هر فرد بالغی این احتمال وجود داره که به اصطلاح خودمونی این قلقلکه اتفاق بیفته و دوست داشته باشه معاشرتی بکنه. خب بالاخره دختر جوان، پسر جوان بخواد بره وارد یک رابطه بشه و انشالله به ازدواج برسه. ولی این که شما میگی ترس دارم، این یه جای دیگه است، یه آدرس دیگه است. میشه به من صریح تر بگید که واقعا از سر تسلیم رفتید یا رضا هم داشتید.
ببینین آقای دکتر، من کلن کارکترم اینجوریه که یه ذره همیشه توی همه مراحل زندگیم آدم کله شقی بودم، یعنی حتی اگر میترسیدم هم
بله از اون کنجکاوی که گفتید متوجه شدم. بله.
باید ریسک پذیر باشی و بری جلو ببینی قضیه چیه، باید بری ببینی چرا این آقا به خودش اجازه داده مثلا نصف شب به تو پیغام بده بعد انقدر با اصرار تو رو مدام دعوت کنه بیرون. یعنی ترس رو تو امان داشتم ولی باز میرفتم جلو و سعی میکردم وقتی با هم دیگه بیرونیم خودم رو مدیریت کنم که اون آدم
شرایط
متوجه
رو مدیریت
نشه
کنیم.
بله، که اون آدم متوجه ترس من نشه و خب خوبم از پس این قضیه بر اومده بودم، ولی انقدر همش فیدبک های منفی، انقدر چیزای مختلف از این آدم
منفی.
بله انقدر خب. ازش بازخورد منفی میگرفتم که
مثل چی خانم مهندس؟
ببینین همین که گفتم مدام اصرار به این داشت که
خب
مثلا
چه
با هم
منفی داره؟
خب احساس میکردم به عنوان یه آدمی که تازه دارم باهاش آشنا میشم یه ذره باید مبادی آداب تر باشه، یه ذره باید
یعنی اینقدر اصرار
این
نداشته
در
باشه
در دعوه. بله این صراحت توی دعوتهای مکرر به بیرون رو نباید یه آدم داشته باشه، با توجه به اینکه خب من قبلشم رابطه ای نداشتم ولی همیشه از دوستام از اطرافیانم میشنیدم که اگر با کسی وارد رابطه میشن مثلا خب اولش
در آدابی دارد.
بله دقیقاً در حد یه آشنایی، نه اینکه از اول این اتفاقا بیفته. من احساس میکنم که این آقا توی همه چیز زیاده روی میکرد، یعنی از همون ابتدا که مثلا شما به عنوان یه همکار میای نصف شب به یه نفر پیغام میدی،
یعنی دارید اون پرچم‌های قرمز یا اصطلاحاً رد فلگ ها رو دارید به من میگید الان خودتون،
چیزایی
آفرین.
که برای من مهم بود.
آره.
و بله
خیلی خب، یعنی هنجار شکنی ها و خط شکنی ها رو دارید میگید خودتون.
بله
که ساعت غیر متعارفی، آدم غیر متعارفی رو شرایط غیر متعارفی به ما
بله.
پیام میده. بله, بله. آفرین به شما. دیگه چی؟
بعد از اون خب همین اصرارهایی که خدمتشون عرض کردم بدون
بله.
اینکه اصلا از من شناخت خاصی داشته باشن.
یه سوال، نمیخوام این بحث برای شنونده عزیز ما اینطوری پیش بیاد که ما میخوایم در مذمت شبکه‌های اجتماعی حرف بزنیم، اصلا اینطور نیست، در بحثی تخصصی نیست. میتونم ازتون بپرسم شما احتمالاً مخاطب برنامه امروز ما کسیه که از سوشال مدیاها یا شبکه‌های اجتماعی مطلعه، پس احتمالاً شاید مخاطب عام ما اینو متوجه نشه، ولی اونایی که دارن موضوع ما رو جلو میبرن میدونن بیو یعنی چی، میدونن که عکس پروفایل یعنی چی، اینا رو میدونن. شما عکس پروفایلتون یا چیزایی که توی این قضیه دارید آیا میتونید به من بگید که مختصاتی از شما نشون میداد که احساس کنه یه نفر به راحتی میتونه از شما نتیجه بگیره یا به شما نزدیک بشه؟
نه، من به خاطر شرایط کارم عکسی رو روی پروفایلم قرار داده بودم که خب کاملا موجه بود، یعنی
بله.
طوری نبود که بگم بقیه بتونن از این طریق قضاوتی بکنن.
اون وقت تو بیو پروفایلتون یا قسمت مشخصات بیوگرافی خودتون چیزی گذاشته بودید که آقا من
فقط
مثلا
اسم و فامیل و شغلم؟
شغلتون، پس به شغلتون هم اشاره کردید.
بله.
خیلی متشکرم. برای اینکه یه نفسی تازه کنید یه سری به اتاق فرمان بذاریم و برمیگردم خدمتتون.
تا به اینجا با روایت امروز ما همراه بودید. شاید شما هم در مورد بلاک کردن در مورد خودتون، رابطتون یا رابطه فرزندتون سوالی داشته باشید، میتونید تلفن بزنید به شماره ما 2265-2876 یا پیامک بفرستید به شماره پیامک 3102.
آدم ها ارتباطات عاطفیشون رو به فضای مجازی میکشونن. اگر کارشناس محترم بنده رو راهنمایی کنن ازشون تشکر میکنم. علیزاده هستم از تهران، خدا نگهدار.
یکی از دوستان من نامزادش سوا شده، از هم سوا شده، بعد نامزادش پیام میره از صفحه بلد کرده، میره از گوشی پدر مادرش اونو پیگیری میکنه، بعد چه کار کنه؟ آیا این صحیح هست؟ نیست؟ اگه ممکن رو خود میکنم با خوش ها بسرم.
خواستم از کارشناس محترم برنامه بپرسم چطور میشه جوان‌ها به جای بلاک کردن و همدیگر رو حذف کردن یه خداحافظی جانانه بکنن که دلنشین هم باشه؟ علی رادوین، شهرزا.
ما شاهد هستیم در فضای مجازی که خب دو نفر حالا با هم رفیقن یا آشنا هستن، حالا بعد از مدتی همدیگر رو بلک میکنن. میخواستم ببینم عامل این بلک چیه؟ خشم، تنفر، انزجار، آخه چی میتونه باشه که به هر دلیلی نمیخوان دیگه صفحه همو ببینن یا اصلا نمیخوان رفتارهای همو شاهد بشن؟ ممنون میشم پاسخ بدید. خدا نگهدارتون.
حال داشتم که چرا جوان‌ها بعد پایان رابطه‌شون صحبت می‌کنن با هم درست حرف نمی‌زنن، هم دیگه رو خلاصه زود بلاک می‌کنن؟ اینو جواب بدین، ممنون میشم. با تشکر.
لطفاً بفرمایید چرا اخیراً در بین جوانان تو تعاملات تلفنی که دارن معمولاً یاد گرفتن که همدیگر رو بلاک می‌کنن؟ یعنی واقعاً دوستن با هم، ارتباطات خوبی دارن، ولی یه دفعه این اتفاق میفته. لطفاً بفرمایید چرا؟ با تشکر.
خواستم از آقای دکتر سوال کنم آیا بلاک کردن همون پرخاشگریه یا اینکه نه؟ اگه میشه برام توضیح بدین. تشکر میکنم. حسینیم از بابل، خدا نگهدارتون.
سپاس از کارشناس محترم برنامه. خواستم بپرسم که وقتی یه ارتباط تموم میشه، حالا یه بین دو جوان یا در حال هر ارتباطی، چرا اون تموم شدن تو فضای مجازی اینقدر ادامه دار میشه؟ چرا اینقدر طول میکشه تا این ارتباط کلا تموم بشه و تو فضای مجازی همچنان ادامه داره؟ ارادتمند شما رضوانی فر هستم از من.
میخواستم بپرسم چرا بلاک کردن یا بستن صفحات مجازی به این شدت روح و روان انسان رو آزار میده؟ تشکر میکنم. موفق باشید.
سوالی داشتم، دنبال کردن فرد رو در صفحه مجازی بعد از قطع ارتباط واقعا چجوری میشه مدیریتش کرد یا کلن ارتباط رو قطع کرد؟ متشکرم. التماس دعا.
با من بگو. خیلی متشکرم که هم تلفن میزنید، سوالتون رو مطرح میکنید و هم پیامک میفرستید، پرسشاتون رو با ما در میون میذارید. حتما آقای دکتر فروتن پاسخ میدن در اتاق درمان.
خب خانم ندا، ما تو این مدت فرصت داشتیم که از شنوندگان عزیزمون چند تا پیام صوتی یا چند تا تلفن داشتیم. چند تا شو تونستم با هم دستبندی کنم که با توجه به ظرفیت زمانی و ارتباطش با موضوع شما یکی دوتا نکته رو میگم که انشالله شاید بتونه یک پاسخی باشه، هم برای دوستان عزیزم، هم بتونه یه جوری برای شما یک حداقل گامی به سمت جلو داشته باشه. یه نکته ای بگم چون الان ظرفش رو داریم. خانم ندا، آنچه که شما درباره‌اش صحبت کردید و آنچه که دوستان من صحبت می‌کنن درباره‌اش یک پدیده چند وجهیه. اساساً ارتباط انسان‌ها ارتباط بسیار پیچیده است که هرگز ما در یک قالب یا در تحت یک عامل نمیتونیم بهش اشاره بکنیم. اینکه شما مثلا چرا جواب پیام فردی رو میدید که نمیشناسیدش، راستشو بخواید یه دلیل نمیتونه داشته باشه. یا گستاخی یا پرده دری یک آدمی که از طریق فضاهای مجازی ورود میکنه، راستش رو بخوایم فقط یه دلیل نداره و ترکیب عوامله. میخوام به بهانه این فرمایش شما و فرمایش هم دوستان هموطنای عزیزمون یه نکته ای بگم که هیچ وقت توی حل مسئله دنبال یک راه نباشید. ترکیب عوامل در کنار هم باعث میشه که این اتفاق بیفته و این پدیده مثل تمامی پدیده های ارتباطی یک پدیده چند وجهی. خانم مهندس، اما میخوام با این ظرفیت چند تا سوال پاسخ بدم. این که چرا ارتباطات به فضای مجازی کشیده میشه؟ ما وقتی که در فضای واقعی نمیتونیم اون چیزی رو که میخوایم به دست بیاریم، کار میرسه به جایی که غیر معمولش هست، یعنی جایی که ممکن اتفاقی بیفته. هم مثال شما هم سوالی که یه خانم محترم به نام خانم قلی‌زاده از ما پرسیدن این بود که چرا رابطه آدم‌ها به فضای مجازی می‌کشه. اولا که گسترش تکنولوژی و حالا تغییر رویه زندگی ما آدم‌ها کار رو به جایی رسونده. خب در زمان‌های قدیم‌تر شاید احتمالاً شنیده باشید. مثلا این گونه بود که در فضاهای نسبتاً عمومی خانواده‌ها دختر مورد نظر رو انتخاب می‌کردن و با هم آشنا می‌شدن و به مرور زمان می‌رسید به جا. یه جا کار به بحث خواستگاری‌ها در قالب سنتی رسید و بعد در دانشگاه‌ها و الان هم شما بهتر می‌دونید در برنامه‌ها و در اپ‌های مختلفی که پلتفرم‌های مختلفی در این قضیه مثل پلتفرم‌های دوستیابی و امثال اون هست، الان ظرفیتی برای دوستی و آشنایی آدم‌ها با هم تولید